الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب اللهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين از بخشی از آیات قرآن مجید خطبه های نهج البلاغه روایات بسیار مهم این معنا رو به دست میاریم که وجود مبارک پروردگار بنده ای عبدی مانند رسول خدا رو در تمام عالم خلقت نداشته از ابتدایی که زبان باز کرد و بدن طبیعی به راه افتاد لحظه خروج از دنیا فقط درد خدا بود بین 4 تا 5 سالش بود کنار مادر رضاییش حلیمه سعدیه در یه منطقه دور از مکه یه روز پسران حلیمه برادران رضاییش به مادرشون گفتن به ما اجازه بده او رو ببریم صحرا این که میان خانه او رو نگاه داشتی ممکنه به نشاطش به روحیش لطمه وارد بشه گفت مانعی نداره الان آمادش میکنم نوش و شانه میکنم لباسشو عوض میکنم او رو باهاتون میفرستم وقتی پیغمبر رو آماده کرد در همون سن بین 4 تا 5 سالگی یک گردنبندی انداخت گردن طفل و حلیمه فرمود این گردنبند چیه؟ گفت این تو رو از خطر حفظ میکنه. گردنبند رو در آورد، کنار گذاشت. در همون سن فرمود مادر، حافظ من، از همه خطرات خالق منه، پروردگار منه. البته این یه مورد از مواردی که نشون میده ایشون از همون ابتدای زبان باز کردن و راه افتادن غرق در خدا بود. تا آخر عمرش پیشنهادهای خیلی زیادی به او دادن، در امور مادی، در امور مقام، حتی در امور شهوات، با همه وجود پیشنهادها رو رد کرد. گاهی این پیشنهادها در زمانی بود که از شدت گرسنگی سنگی رو با یه پارچه به شکمش می‌بست که مالش شکم او رو اذیت نکنه، ولی حاضر نشد زیر بار پیشنهادهایی که مشکلات ظاهرش رو حل میکرد که خلاف پروردگار بود بره. گفت نه و قبول نکرد. در ایمان، در حسنات اخلاقی، در حالات معنوی به طور یقین طبق قرآن و نهج البلاغه و روایات نه در ملائکه، نه در انبیا، نه در ائمه، نه در مردم و اولیاء خدا هم وزنی نداشت. یکی از خصایل او علاقه و محبت شدید به انسان بود و به ویژه اگر انسان مؤمن بود، تمام گوشت و پوست و خونش به مؤمن برای خدا عشق می‌ورزید. علتش هم این بود که در قرآن خدا سفارش مردم مؤمن رو به او فرموده بود و به او فرموده بود مردم مؤمن رو ابداً با غیر مردم مؤمن تو زندگیت جا به جا نکن، نخواستنت مهم نیست، تو با مردم مؤمن بیمان، ممکنه این موندنت خوشایند برای دیگران نباشه. نباش. اون وقت یک کارش در تمام دوره رسالتش دعای به مردم مؤمن بود. علاوه بر دعای مردم مؤمن یک کارش استغفار برای مردم مؤمن بود. میدونست مردم مؤمن گاهی گرفتار گناه میشن، اما شبان روز از خدا درخواست میکرد گناهان مردم مؤمن رو نگیر به مردم مؤمن، اونها رو ببخش. با این مکانت و مقامی که پیش پروردگار داشت، ابدا خداوند متعال دعاش رو رد نمی کرد. یه دعا داره برای کل مردم مؤمن از زمان خودش تا روز قیامت، که من این دعا رو امروز براتون انتخاب کردم که به شدت این دعا تناسب با ماه مبارک رمضان داره، به همین خاطرم بین همه دعاهاش این دعا رو انتخاب کردم. خداوند متعال طبق آیات قرآن یک برنامش عفوه، یک برنامش صفحه با صاد، یک برنامش غفران و یک برنامش رحمت. این چهار مورد چه در دنیا چه در آخرت هر کدام جای خاص خودشونو دارن که من جایشو پیدا کردم، اما اگر بخوام براتون این چهار مورد توضیح بدم از اصل این روایت میمونم. مهمترین مورد در این چهار مورد رحمت ویژه‌شه، نه رحمت عامش، که این رحمت ویژه رو فقط و فقط وقف مردم مؤمن کرده، بدون فرق بین مرد و زن. چون شما در قرآن آیاتی رو می‌بینید مردان و زنان اهل ایمان رو یه جا اسم می‌بره، مؤمنین و مؤمنات. این که من عرض می‌کنم اهل ایمان فقط مربوط به مردان نیست، مردان و زنان، انسان‌های با ایمان. نمیدونم کی این دعا رو داشته. معمولا دعاهای ویژه‌اش یا نیمه شب بوده یا در نماز شب بوده، یا نه اگر یه جلسه چند تا مؤمن اطرافش بودن دعا میکرده. خیلی به دعا مصر بوده پیغمبر اکرم، یعنی عاشقانه ترین کار عمرش گدایی از پروردگار بوده. این گدایی خیلی ارزش داره. دعای کمیل، دعای عرفه، دعای ابو حمزه، دعای افتتاح، تمامش گدایی، اونم گدایی اهل معرفت و اهل اشتیاق. میدونستم تمام کلیدها دست اوست، میدونستم تمام خزانه های بی نهایت پیش اوست، و میدونستم او اجود الاجودین. در این دعا رحمت ویژه خدا رو خواسته، اما برای اینکه مردم مؤمن در معرض این رحمت ویژه قرار بگیرن، 5 تا پیشنهاد کرد که تمام این پیشنهادها با ماه مبارک رمضان فوق العاده متناسب، یعنی در این کلاس 1 ماه حتی 40 روز هم نه، این 5 تا پیشنهاد میشه تحقق داد و در وجود خود انسان این 5 تا پیشنهاد رو ریشه دار کرد و ثابت کرد. اما مطلب اولش، فرحم الله امرأً، خدا رحمت کنه به رحمت ویژه اون انسانی که قدم خیرم، دائم در حال پیش فرستادن خیر برای آخرتش باشه. کسی که فقط حبس در دنیاست، کاری برای آخرت انجام نمیده، در معرض این دعا قرار نمیگیره. خیلی روایت داریم و آیه که اگر تو دنیا به بن‌بست خوردید یا در آخرت، احدی رو ملامت نکنید، فقط خودتون رو سرزنش کنید. یه آیه براتون از این قدم خیرن از قرآن میخونم، آخرین آیه سوره مبارکه مزمل که به احتمال قوی دومین سوره نازل شده قرآن کریم، همون هفته اول بعثت نازل شده. خیر در این آیه نشون داده شده، یه بخشش فقط در رابطه با پروردگاره، یه بخشش در رابطه با مردمه که اونم نهایتاً چون به امر خدا صورت میگیره به خدا برمیگرد. چند تا خیر رو در این آیه اسم برد، برای نمونه فقر او ما تیسر من القرآن، نمیگه خودتونو به زحمت بندازین برای خوندن قرآن. خدا یه اخلاق عظیمش آسانگیریه، میگه به هر مقداری که براتون ممکنه میسره قرآن بخونید. البته برای چی دستور میده ما قرآن بخونیم؟ برای اینکه داروهای این نسخه رو عمل بکنیم، رو به پاکی بریم، نه فقط قرائت خالی. واقعا اگه من 50 میلیون به یکی بدهکارم، دارم هم بدم و نمیدم، با قرائت قرآن این دین من ادا میشه تو پروندم؟ اما وقتی قرآن میخونم میگه حق مردم رو برگردونید، خب یادم میده، تو قرائت قرآن یاد میگیرم چی کار بکنم، چگونه زندگی کنم. بعد می فرماید علمان سیکون منکم مرض، من خدا میدونم بعضیاتون تو بستر بیماری افتادی، نسبت به قرآن من در هنگام بیماری و تو بیمارستان یا خانه بی‌حوصلگی نکنی، تا جایی که براتون امکان داره قرآن بخونی. خوندن قرآن، چون خود منم تجربه کردم، به شفا و درمان سرعت میده. به این خاطر طبیبان روزگار گذشته تو بیمارستانها قاری قرآن استخدام میکردن و میگفتن یا تو حیات بیمارستان یا رو پشت بام آروم قرآن بخوانید که مریضا صدای قرآن رو بشنون. اونا میدونستن شنیدن قرآن در سرعت دادن به درمان مؤثره، چه برسه به این که خود آدم قرآن بخونه. و اگه بتونید، این رو من اصرار دارم روش، کاری بود که ائمه میکردن، قرآن مجید رو با یه لحن گرم، نرم، آروم بخونید، به آیات قیامت و عذابش که رسیدید گریه کنید. این قرائت و گریه کار صورت میده. واقعا اگه میخواین از قوقای این روزگار، این همه فساد، این همه نظرتنگی، این همه بدیها نجات داشته باشید، پناه به قرآن ببرید. صبح که زن و بچه‌تون خوابن آروم بخونین، گریه کنین، بذارین این موج مشاعر اونا رو تحت تأثیر قرار بده. تو بستر بیماری، میدونم بعضیاتون مریضی، بخونین قرآن. و آخرون یبتغون فی الارض، میدونم یه عده‌ایتون مسافرین، با هواپیما، با طیاره، با ماشین، با قطار، برای تجارت، برای کاسبی میرین، تو سفر هم قرآن بخونین. و آخرون یجاهدون فی سبیل الله، بعضیاتونم تو جبهه همون جام برابر دشمن قرآن بخون. معلوم میشه یه چیزیه که انقدر خدا اصرار داره که حتی در غیر وقتی که آرومین و ساکنین، مریضین و مسافر و جبهه، میگه قرآن بخونید. دوباره تکرار میکنه فقر او ما تیسر منه. این تکرار برای اینه که ما خواسته او رو پشت سر نندازیم، بخونین قرآن. یه کار خیر، این در رابطه با خدا و خودتون. و عقیم و صلاح، بیشتر بزرگان دین میگن اقامه صلات یعنی نماز با شرائط، به نماز درست حسابی. یه نمازی نباشه که پروردگار 70 سال پرونده رو قیامت به خود آدم بگه چند میخری، آدم بگه هیچ. این نباشه. امام صادق می‌فرماید 2 رکعت نماز قبول شده قیامت باعث نجات قطعی. 2 رکعت. فکر کنید 70 سال نمازا قبول بشه. چه می‌کنه؟ این هم یه خیر در ارتباط با خودتون و خدا. و آت و زکا، اضافه مالتون رو در راه خدا بدین، نگر ندارین، به صلاحتون نیست، به خیرتون نیست. تو سوره آل عمران میگه اضافه درآمداتون رو نگر دارین به شرتون. این حرف پروردگاره. شر یعنی دوزخ، خیر یعنی بهشت. این خیر در رابطه با مردم، یعنی مستحق رو فراموش نکنی، آبرودار فقیر رو فراموش نکنی. خداوند و پیغمبر به گدایی راضی نبودن، پولش هم حروم میدونن. خدا فقیر و مسکین و طوایف دیگر رو میگه که کار دارن، کاسبی دارن، ولی وضع روزگار وضعیه که خرجشون با دخلشون نمیخونه. به اینا زکات بدین، اضافه مالتون رو بدین، صدقه بدین. و اقرضوا الله قرضاً حسناً. البته الان میشه آدم پولشو تو صندوقا بذاره که ضمانت بقای مال باشه، بعد خودش افرادی رو معرفی بکنه، بنویسه که شرایط بانکو در حقش رعایت بکنه. خیلی کار پرثوابیه. این هم یه خیر در رابطه با مردم. بعد حالا نگاه خدا رو به این چند تا کار ببینی. و ما تقدمون انفسکم من خیر، اون چرا که به نفع خودتون، به نفع خودتون از اون لام انفسکم استفاده میشه، پیش فرستادید، کارتون رو کردین، تموم شده. بندگان من فکر نکنید تو این عالم پیش فرستادتون نابود شد، نابود میشه، از یاد میره، از پرونده عالم حذف میشه. اینجور نیست. و ما تقدمو لانفسکم من خیرین تجدوه عندالله، فردا پیش خدا لمسش میکنید. هوان خیرن، این پیش فرستادن عالی ترین خیر و اعظم اجرن، بالاترین پاداش براتون. پایان آیه هم میگه واستغفروا الله، با اینکه خیلی کار خیر کردی اما از منم طلب مغفرت کنید که اشکالات کارتونو که شاید خودتون نفهمیده باشید ببخشید. ان الله غفور رحیم. یه پیشنهاد. پیشنهاد دوم، و انفق قصدن. من رحمت خدا رو خواستم برای کسی که عادلانه در راه خدا انفاق میکنه، بخل ندار، بخیل قطع از رحمت خداست. سوم، و قال صدقم، رحمت خدا رو خواستم برای مردمی که زبان صادقانه دارن، زبان منافقانه، ریاکارانه، پشت هم انداز ندارن، زبان پاک صادقانه. چهارم، و ملک دوائی شهواته فلم تملکو، رحمت خدا رو خواستم برای کسانی که اسیر خواسته های نامعقول نشه. پنج، رحمت خدا رو خواستن برای مردمی که اصا امرأت نفسه فلم تهلکه، تو شهوات شکم و شهوات حرام غریزه جنسی نیفته که به هلاکت برسه. و در این 30 روزه که ما این 5 مسئله رو که یکیش روزه است که داریم پیش میفرستیم، بعد نماز زکات قرض الحسنه است، این در ماه رمضان خیلی جای کار داره. تو ماه رمضونه که ما باید بیشتر از زمانهای دیگه دست به جیب باشیم، تمرین بکنیم، پول دادن رو که اگه خدای نکرده بخلی درمون هست، همین پول دادن و انفاق علاج میکنه بخل. و زبان صدق، به هیچکی دروغ نگی، به زن و بچه دروغ نگی، جلسمون غیبت نکن، حرف کسی رو نزنی، کسی رو غایبانه نکوبی، تحقیر نکن. و این 30 روزه که ما میتونیم اگر اسیر خواسته های نامعقولیم، اللهم فک کل اسیر، نجات بدیم خودیم و از شکم حرام و شهوت حرام با این تمرین خود رو در مسئولیت ببریم. حرفم تمام. خیلی برام پرقیمته که رمضان امسال داره با شب جمعه شروع میشه، شبی که هم شب خداست، هم شب حضرت ابی عبدالله الحسنی. من اینو کتبی دارم خونم، یعنی سند دارم، سند مال یکی از بهترین بزرگان از دنیا رفتم. ایشون میفرماید و نوشته کسی یه روز به علامه طباطبایی صاحب تفسیر المیزان گفت آقا چه به من بگین چی شد شما علامه طباطبایی شدید؟ یکی از علمای بزرگ میگفت من از کره زمین تعجبم چجوری سنگینی علامه طباطبایی رو تحمل میکنه، باید از بار معنویت و علم او کره متلاشی بشه. چی شد علامه طباطبایی؟ زود جواب نمیداد. بعضیا فکر میکردن نمیخواد جواب بده، سرشو انداخت پایین، سرشو بلند کرد، گفت با 2 کار علامه طباطبایی شد، یکی نماز شب، یکی ارتباط با ابی عبدالله الحسنی. از سخنان زینب کبری استفاده میشه. اولی که کنار بدن اومد شگفت زده شد. سه جمله این شگفت زدگی رو نشون میده. خیره خیره که نگاه میکرد من توضیح نمیدم، یک کلمه براتون میگم. برادران خواهران، یکی از قوی ترین وسائل نجات، میدونید من با دلیل میتونم همه چی رو ثابت کنم، اما شما دلیل لازم ندارید، دلتون از نور ایمان پره، قبول میکنید. یکی از قوی ترین وسائل نجات که به تجربه ثابت شده گریه بر زینب کن. اما جمله اولش که نشون میده شگفت زده شده این بود: انت اخی. و برادر منی و ابن و والدی، تو پسر علی بابای من، و ابن و امی، تو پسر زهرا مادر منی. اللهم احینا حیات محمد و آل محمد و امتنا ممات محمد و آل محمد و لا تفرق بیننا و بین محمد و آل محمد و ارزقنا فی الدنیا زیارت محمد و آل محمد. و فی الاخرت شفاعت محمد و آل محمد. خدایا اینجا خانه توست، ما گدای امروز همه روزن به حرف تو گوش دادن، تو هم در مقابل به حرف ما گوش میدی. تمام گذشتگان ما رو، پدران، مادران، عموها، داییها، عمه‌ها، خاله‌ها، معلم‌ها، مراجع تقلید، منبری‌ها، مؤمنین، مؤمنات، الان غریق رحمت فرمود. ممکنه بعضیشون گرفتار باشن، به حق زینب کبرا همشونو آزاد کن.